با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روز بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد نوشته کریس هیجز ترجمه آقایان پرویز شفا و ناصر زراعتی رو خواهید شنید. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، در خدمتتون هستم.
صبح شما هم بخیر، ما در خدمت شما این بفرمایید. خواهش می‌کنم
عرض کنم رسیدیم به فصل ششم کتاب جنگ. عنوان فصل هست هدف و کریس هیجز شروع کرده با یک نقل قول کوتاه از کتاب معروف موبی دیک نوشته نویسنده امریکایی هرمن ملویل. در این کتاب موبی دیک یک شخصیتی هست به اسم کاپیتان ایهاب یا کاپیتان احب که این کاپیتان یک کشتیه که این کشتی با یه عده‌ای که در اون هستن میرن به شکار وال که یک وال سفید یا به نادرست میگن نهنگ که اسمش هست موبی دیک و جزء رمان‌های خیلی با ارزش ادبیات امریکا و جهانه. این توضیح کوتاه دادم به خاطر اینکه این جمله‌ای که کریس هیجز این فصل رو باهاش شروع کرده از زبان کاپیتان ایهاب در کتاب موبی دیک میگه تمام کارهایم درست و عقلانی بود، انگیزه و هدفم ناشی از جنون. و بعد فصل هدف به این ترتیب شروع میشه. وقتی برای تهیه گزارش از جنگ خلیج فارس از هواپیمای نظامی C-130 در زهران عربستان سعودی پا بیرون گذاشتم، من و ده‌ها گزارشگر و عکاس و خبرنگار دیگر را به اتاقی راهنمایی کردند. ورقه‌ای دادند به من که محدودیت‌های شدید ارتش آمریکا را در مورد خبرنگاران توضیح می‌داد. خبرنگاران جمعی اجازه داشتند از طریق روابط عمومی ارتش فقط در معیت نظامیان از میدانهای جنگ بازدید کنند. بقیه خبرنگاران در اتاقهای هتل به انتظار می نشستند تا نسخه های بیبو و خاصیتی را که یکی از آن خبرنگاران جمعی در اختیارشان می گذاشت رونویس کنند یا با استفاده از تصویرهای ویدئویی و عکس‌های تأیید شده جمعی گزارشی سرهم کنند. من صبح روز بعد وقتی بدون اجازه راهی جبهه شدم این قرار را نقض کردم. بقیه ایام جنگ بیش از نیمی از وقتم را صرف موش و گربه بازی و گریز از دست دژبان می‌کردم. می‌کوشیدم با چرب زبانی به درون واحدها و نزد سربازان خط مقدم جبهه راه پیدا کنم و این همه به صورت مبارزه مذبوحانه و تک نفره در مقابل کنترل شدید مطبوعات در آمده بود که توسط ارتش آمریکا اعمال می‌شد. جنگ خلیج فارس بار دیگر جنگ را برای ما آمریکاییان رایج کرد. این هدفی بود که ملت با رضا و رغبت پذیرای آن شد. قهرمانانی ساخته و پرداخته رسانه‌ها به وجود آمد و غرور سکراوری به خاطر برتری نظامی و تکنولوژیک جنگ را به صورت مایه سرگرمی درآورد. و سرزنش همچون در بسیاری از جنگ‌ها نمتوجه ارتش که شامل حال مطبوعات شد. گزارشگران تلویزیونی تصاویر از پیش آماده شده ای را که در خدمت فعالیت‌های تبلیغاتی ارتش و دولت بود با شادبانی پخش می‌کردند. این تصاویر برای انتقال دادن جنگ به جامعه نقش مهمی ایفا کردند. خبرنگاران جمعی یعنی کسانی که نظامیان وابسته به روابط عمومی ارتش آنان را به این طرف و آن طرف هدایت می‌کردند درباره جوانان ما که غذای نظامی کنسرو شده می‌خورند، برای مقابله با حملات شیمیایی تمرین می‌کنند و در بیابان برای شستشوی خود از سطل‌های پر از آب استفاده می‌کنند، مطلب‌ها نوشتند. جنگ برای ایجاد سرگرمی به شکل نمایش در آمده بود. تصاویر و داستانها طوری طراحی و تنظیم شده بودند که ما از خودمان و کشورمان خوشمان بیاید و لذت ببریم. در همان زمان نزدیک مرز عراق خانواده ها و سربازان عراقی که با بمب های بزرگی از پای در می آمدند که انگام انفجار به تکه پاره های آهنی بیشمار و مرگزا تبدیل می شدند، اشباحی بودند بی چهره و بی نام و نشان. این تصور نادرست است که مطبوعات در جنگ آلت دست قرار گرفت. مطبوعات خودش می خواست آلت دست شود. مطبوعات خود را بخشی از تلاش های جنگی در نظر می گرفت. بیشتر خبرنگارانی که برای تهیه گزارش از جنگ اعزام می شوند، واقعا نمی خواهند به جنگ و جدال ها و زد و خورد ها نزدیک شوند. این نکته را به سردبیران خود نمی گویند، فقط از محدودیت ها می نالند و شکایت می کنند. تعداد انگوش شماری که عملاً به سوی جبهه می روند نسبت به رزمندگان پناه گرفته در اتاق های هتل ها به شدت احساس دشمنی می کنند. حتی خبرنگارانی هم که به جبهه می روند خبرها را تحریف می کنند، زیرا ما نه تنها اسطوره جنگ را باور می‌کنیم و بدون ملاحظه از این ماده مخدر نشئه می‌شویم، بلکه هدف را هم با آغوش باز می‌پذیریم و پندارهای نادرست بسیاری را پخش می‌کنیم و همچنان باور داریم. وقتی از باور دست بکشیم از رفتن به جنگ خودداری می‌کنیم. پیشینه مطبوعات به منزله اسطوره پرداز به گزارش رمانتیک ویلیام هاروارد راسل از یورش سوار نظام سبک به سال 1854 باز می‌گردد. او این رخداد را غرور و شکوه جنگ نامید. و تا گزارش‌هایی از افغانستان پس از جریان‌های سپتامبر 2001 و اخیراً به شکل بسیار شدیدتری که در آمریکا سابقه نداشته و حمله آمریکا به عراق در سال 2003 ادامه می‌یابد. قربانیان حقیقی جنگ از آنجا که به ندرت آنان را می‌بینیم یا صداشان را می‌شنویم، همچنان که در بیشتر گزارش‌های مربوط به جنگ معمول است، به زحمت موجودیت دارند. من شیوه خبرنگاران جمعی، یعنی در واقع آقا بالا سر داشتن را تحریم کردم، اما به هیچ وجه خودم را با میهن پرستی و شوینیزمی درگیر نکردم که گروه های مردم را در کشور آمریکا آن همه مشتاق و هیجان زده کرده بود. همه ما همان عبارت ها و جمله های تلقین شده را به کار بردیم و از پشت عدسی واحدی عراق را نگاه کردیم. شبها وقتی بمب افکن های غول پیکر ما صدها تن بمب آتشزا بر مواضع عراقی ها فرو می ریختند و آسمان شبانگاهی را با توده های سرخ رنگ آتشین روشن می کردند، من از اینکه در کنار سربازان خودی در امنیت بودم احساس اطمینان خاطر بی حد و حسری احساس می کردم. در تمام جنگ هایی که حضور داشتم و گزارش تهیه کردم، بسیار به ندرت خبرنگاری را یافتم که سمت گیری نکرده باشد. من معتقد بودم و هنوز هم معتقدم که در بوسنی و السالوادور قربانیان و ستمگران برای تنازع بقا با هم در جدال بودند. اما حتی با پذیرش همین نظر، این نیاز اضطراب‌آور در وجود بسیاری کسان هست که به نفع یکی از طرفین سمت گیری کند، زیرا در ذهن خود آن طرف را تایید می کنند. به ساندینیست های دست چپی در نیکاراگوا، شورشیان در السالوادور و گواتمالا، کنگره ملی آفریقایی در آفریقای جنوبی، دولت مسلمان بوسنی و گروه مخالفان در سربستان کیفیت ها و صفات مثبتی نسبت داده شد که از همه آنها برخوردار نبودند. رینهولد نیبوفر، استاد اصول اخلاق مسیحی، به ما هشدار می دهد که گزینش اخلاقی گزینش بین اخلاق و خلاف اخلاق نیست، بلکه گزینشی است بین خلاف اخلاق و کمتر خلاف اخلاق. جنگ در مرگ است که معنا می‌یابد. هدف بر توده انبوه اجساد قربانیان که همواره قربانی تصویر می شوند ساخته می شود. در واقع آتش بیشتر منازعات با هیزم شهدای واقعی یا ساختگی شعله‌ور می شود. مرگ انسانی بیگناه به منزله مظهری از ملت یا گروه که مورد هجوم و حمله قرار گرفته سرآغاز نخستین گرد همایی برای جنگ است. این گونه مردگان پیشگام به صورت علت بروز جنگ در می آیند و تمام هدفهای بعدی از موجودی مستمر جنازه ها تغذیه می کنند. به دنبال حمله عراق به کویت به طور گسترده ای در همه جا شایع شد که سربازان عراقی صدها کودک کویتی را از دستگاه های نگهداری نوزادان در بیمارستان ها بیرون کشیدند و آنان را انداختند روی زمین تا بمیرند. وقتی وارد کویت شدیم و توانستیم جریان را با پزشکان بیمارستان ها مطرح کنیم و جویای چگونگی آن شویم، معلوم شد داستانی بوده است کاملا بیپایه. اما این قصه دروغین و ساختگی تا آن زمان کار خودش را کرده بود. ماجرا با حرفهای دختر کویتی 15 ساله‌ای شروع شد که خود را فقط با نام کوچک نیره معرفی کرد. او روز 10 اکتبر 1990 در برابر کمیته نظارت حقوق بشر کنگره آمریکا با چشمان پر از اشک ایستاد و گواهی داد که با چشمهای خودش دیده که سربازان عراقی چگونه 15 نوزاد را در بیمارستان العدن شهر کویت از توی دستگاه‌های مخصوص انکوباتور درآوردند و همه را انداختند روی زمین سرد بیمارستان تا بمیرند. بعدها معلوم شد که نیره دختر سعود ناصر الصباح سفیر کویت در آمریکا بوده است. پس از پایان جنگ نیره با انجام هیچ مصاحبه‌ای موافقت نکرد و هرگز روشن نشد که آیا او واقعاً در زمان حمله عراقی‌ها اصلا در کویت بوده است یا نه. البته مدتی بعد افشا شد که یکی از آژانس‌های تبلیغاتی به نیابت از طرف دولت آمریکا او را برای انجام این کار برگزیده و آموزش داده بود. الیاس کانتی می نویسد: مرگ نخستین کسی که از پای در می آید همه را دچار این احساس می کند که مورد تهدید قرار گرفتند. مبالغه درباره نقش نخستین آدم مرده در شعله‌ور شدن آتش جنگ چندان غیرعادی نیست. حکمرانانی که می‌خواهند جنگ راه بیاندازند خیلی خوب می‌دانند که باید یک قربانی اولیه دست و پا کنند. نیازی نیست که این مرده شخصیت ویژه و با قدر و منزلتی باشد. می‌تواند حتی شخصی باشد کاملاً گمنام و ناشناخته. هیچ چیز دیگری جز مرگ اهمیت ندارد و مردم باید بپذیرند و باور کنند که دشمن مسئول این جنایت بوده است. هر دلیل دیگری برای این مرگ پس زده می شود، مگر عضویت مرده در همان گروه و دسته‌ای که خود شخص به آن وابسته است. هدف را که به وسیله مرگ قداست یافته، بدون پامال کردن حیثیت کسانی که جان خود را از دست دادند، نمیتوان مورد پرسش قرار داد. ما در تله زبانی تحمیلی گرفتار میشویم. وقتی تناقضی مطرح میشود یا این احساس به وجود میآید که هدف مفهومی مطلق نیست، تردیدهای ایجاد شده به منزله ارتداد مورد حمله قرار میگیرد. فرایندی مستمر از به خاطر سپردن جان باختگان در جنگ و ارج نهادن آنان وجود دارد. این گونه گرامی داشت‌ها هدف را قداست می‌بخشند. ما مردم آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر درست مثل مسلمانان بنیادگرا که با آنان در جنگیم، عمدتاً با استفاده از حرف‌های قالبی سخن می‌گوییم. ما شبیه ناسیونالیست‌های سرب و کروات هستیم که منطقه بالکان را به خاک و خون کشیدند. زبان مخصوص رسمی و دولتی، صید و صیاد، بازی جنگ را می پوشاند. ما واژه ها و اصطلاحات تحمیلی دولت، برای نمونه جنگ علیه ترور را می پذیریم. این واژه ها ضابطه های محدود و تنگ نظرانهی برقرار می کنند که ما فقط در محدوده آنهاست که می توانیم بیاندیشیم یا بحث و گفتگو کنیم. مایکل هر در کتاب خود پیام های ارسالی درباره جنگ ویتنام می نویسد: مطبوعات هرگز راهی پیدا نکردند که به شکل قابل فهمی مرگ را گزارش دهند، اگرچه واقعا همه خبرها درباره مرگ بود. در بحبوحه کشت و کشتارها دنبال روی کورکورانه برای قداست بخشیدن به جنگ با مشمئز کننده ترین و صریح ترین شکل در روزنامه ها و روی امواج رادیو و تلویزیون به صورت جدی انعکاس می‌یافت. زبان مخصوص دولتی در مغز آدمی مثل گلوله منفجر می شود. وقتی داستانهای واشنگتن، تمام ماجراهای سایگون، همه قضایای جنگی دیگر، حکایتهای رشوه‌خواری و روایتهای راجع به پیشرفتهای جدید و داستانهایی در زمینه کارایی ارتش ویتنام شمالی را با هر مکافاتی که شده مرور می کنیم و می خوانیم، رنج و عذاب مردمان تا اندازه‌ای بی اهمیت می شود. اینجا نقل قول تموم میشه. اگر هدف در نظر مردم ارزش خود را از دست بدهد، شاید ادامه مبارزه در یک جنگ دشوار غیر ممکن شود. قداست هدف در ادامه جنگ امری است حیاتی. دولت وقت زیادی را صرف توضیح، ترویج و حفاظت هدف میکند. خبرنگاران مطبوعات و گزارشگران رادیوها و تلویزیونها برخی از مهمترین معرکه گیران هدف هستند. این جریان تقریبا در مورد تمام جنگ ها مصداق دارد. طی جنگ خلیج فارس، همچون هفته های پس از حملات 11 سپتامبر، گروه ها برای احیا گرفتن و برگزاری مراسم دعا و نیایش گرد آمدند. اقدام شجاعانه دولت شکل و ارزشی کاملا مذهبی می‌یابد. ما حتی تمام مطبوعاتچی ها به شکل جمعی سخن می گفتیم. هنگام صلح در جامعه مدرن با نهادهای بیرون از مدار تحمیلی دولت همگام و همراهیم، اما در دوران جنگ در پی یافتن راهنمایی های اخلاقی و جهتیابی های معنوی به گروه های دیگری که درون آن مدارند می پیوندیم و همگی به دولت روی می آوریم. در زمان جنگ دولت و نهادهای دولتی برای بسیاری از مردم به صورت کانون نیایش در می آیند. افشای عیب و ایرادهای اسطوره به معنای به استقبال تکفیر رفتن است. ادموند دین مورل، ببخشید دین مورل انگلیسی، کوشنده علیه فجایع بلژیک در کنگو، جنگ جهانی اول را جنون می خواند و آن را تقبیح می کرد. استدلال می کرد که بریتانیا از طریق مجموعه ای از پیمان نامه ها و قراردادهایی که از پارلمان و مردم پنهان نگه داشته شده در از همپاشیدگی تراژیک و ابلهانه گیر افتاده است. مبارزه او علیه جنگ باعث شد اراذل و اوباش و گروه های فشار میتینگ هایش را با بمب های بویزا به هم بریزند و پرچم ها و شعارها را پاره کنند. سرانجام برای برگزاری جلسات و اعتراضات نتوانست تالاری اجاره کند. دوستان تنهایش گذاشتند. پلیس به دفتر کار و خانهش یورش برد. سانسور زمان جنگ انتشار برخی نوشته هایش را ممنوع کرد. سیل نامه های نفرت آمیز به خانهش سرازیر شد، تا اینکه بالاخره دولت در سال 1917 او را به زندان انداخت. فقط پس از آن که 8,500,000 نفر جان خود را از دست دادند و 21 میلیون نفر مجروح و مصدوم شدند، به اثبات رسید که او چقدر حق داشته است. جنگ در واقع زایعی بیجا بود. زمانی که جنگ پایان یافت، اسطوره جنگ دیگر بیش از آن مورد نیاز نبود. اطمینان اخلاقی دولت در زمان جنگ نشانه نوعی بنیادگرایی است. این نوع پیشگویی خطرناک مذهبی هنگامی که اعتماد به نفس به حد اقل کاهش می‌یابد، به جایی رسیده است که دنیای مسیحیت، یهودیت و اسلام را به شکل روزافزونی تحت تأثیر قرار می دهد. دکتر جیمز لوتر آدامز، پروفسور علم اخلاق در دانشکده الهیات هاروارد، به ما دانشجویان می گفت که شما دوران زندگی حرفه‌ای خود را در مبارزه با یک جنبش بنیادگرای روبه پیشرفت، یا آنچنان که دوست داشت بگوید فاشیست های مسیحی، خواهید گذراند. او انسان فاضلی بود که نمی شد نادیدش گرفت، اگرچه در آن زمان پیشبینیش نامعقول و غیر ممکن به نظر می رسید. امروزه گروه های دست راستی مسیحی قدرت عظیمی در اختیار دارند. همانان بودند که جورج بوش را به مقام ریاست جمهوری رساندند و اکنون هم از طریق او برنامه های مورد نظر خود را به تدریج در جامعه آمریکا پیاده می کنند. در واقع مردم آمریکا مذهبی ترین مردم کشورهای غربی هستند. خطر درامیختگی و همکاری روبه رشدی وجود دارد میان کسانی که له یا علیه دولت‌های امروزی جنگ راه می‌اندازند و کسانی که اعتقاد دارند حقیقت را می‌دانند و می‌توانند در مقام کارگزاران خداوند عمل کنند. آقای رحیمی، فکر می‌کنم وقتمون تموم شده.
بسیار سپاسگزارم.
ممنونم از شما. تا همینجا فعلا خوندیم، بقیهش رو میذاریم برای فردا و روزهای آینده و از شما خداحافظی میکنم با شنوندگان.
موفق باشید. خواهش میکنم.
لطفاً.